عرض شد که ولو قال احد و مال صاحبه اختر، تو انتخاب کن. اینجا دو حالت داشتی که ان اختار المعمور و الفسخ، سه حالت ببخشید، ان اختار الامضاء ولو سکت، این سه تا فرض داشت. مثلا ان اختار المعمور و الفسخ فلا اشکال از انفساخ العقد، عقد منفسخ میشه، هیچ صحبتی هم در مورد حق خیار عامر ما نداشتیم دیگه، بس کنیم که او حق خیار دارد ندارد، این همون بحثی قبلا هم داشتیم، خب موضعی ندارد که حق خیار داشتن و نداشتن اونو ما بحث کنیم چون منفسخ شده. ان اختار الامضاء، اگر انتخابش امضاء باشد، اینجا در مورد سقوط خیار العامر عرض کردیم بحث است که یک تفصیل رو اشاره کردیم. ففی سقوط خیار العامل ایزن مطلقا کما ان ظاهر الاکثر بر ان الخلاف الاجماع علیه. آقای مأمور که با اون امضایی که کرد خیار فسخش چی شد؟ از بین رفت دیگه، امضا کرد و اثبات کرده در واقع خیار فسخ خودش. آقای عامر ایزن، این ایزن نکتهش همینه که اشاره بکنه که مأمور که پر، مأمور خیار فسخش از بین رفت، اما عامر هم آیا خیار فسخش از بین میرود یا نه؟ سه تا وجه اینجا هست. یک، مطلقا کما ان ظاهر الاکثر بر ان الخلاف الاجماع. دو، او فید به تفصیل مقیدن، خود مقیدن خودش با دو حالت داره، او به شرط ارادتهی تملیک الخیار لصاحبهی، به شرط اینکه اراده تملیک خیار لصاحبه کرده، یعنی گفته ما خیارمون دادیم به شما، خیار ما هم مال شما کلا تملیک کرد. وقتی گفت خیار من مال شما باشد، او هم خودش برداره امضا بکنه، اینم که خیار نداره، این هیچ. و الا، یعنی اگر قصد تملیک بگید نداشته باشد، خود و الا خودش باز دو تا قول داره، یعنی و الا و ان لم یرد تملیک، و ان لم یرد تملیک. یک نظر این است که ارزم بود شما فهوه باق مطلقا، باقیست به صورت مطلق کما و ظاهر تذکره، او یه نظر دیگر میگه نه باز مطلقا نمیگیم، به شرط مع قید ارادت الاستکشاف دون تفویض و یکون حکم تفویض تکت تملیک. نظر دیگر میگه که اگر اراده تملیک نکرده، باید ببینیم که اراده استکشاف کرده یا تفویض. اگر اراده استکشاف کرده، اینجا خیار ساقط نیست. اراده استکشاف یعنی میخواد ببینید نظر شما چیه، میخواد استمزاج کنه به قول خودمون، میخواد در بیاره که نظر شما چیه، اما به این معنی نیست که خودم میخوام تملیک کنم یا تفویض کنم به شما. اگر استکشاف کرده باشد باقیست، اما اگر تفویض کرده باشد، تفویض یعنی توکیل، یعنی من به شما سپردم آقا این بحث ما رو شما خودت هر جو صلاح میدونین، خیار مجلس خودت هر جو صلاح، و یکون حکم تفویض کرد تملیک. فرق تفویض با تملیک اینه که تملیک شما حقتون دارید واگذار میکنید، تفویض حق رو واگذار نکردید، اعمال حق رو به او سپردید. اینو با هم فرق داشت، قبلا هم اینو داشتیم یادتون باشه، گاهی شما تملیک میکنید حقتون رو، کلا از حق از شما ساقط، گاهی تملیک نمیکنید، اعمال حق خودتون رو به یک کسی واگذار میکنید، همزمان با او شما هم حق دارید، مالک حقتون هستید، لکن تصمیم در مورد حق رو به او واگذار کردید. و یکون حکم تفویض کرد تملیک، حکم تفویض هم مثل تملیک است، این میشه اقوال در مسئله. ما یه نموداری کشیدیم از این یک بند، اون جلسه هم اشاره کردیم. یک نظر سقوط خیار عامر مطلقا، نظر دوم سقوط خیار عامر مقیدا. خب این مقیدا لو اراد تملیک الخیار سقط، اگر اراده تملیک کرده حتما مال عامر ثابت. لم یرد، اگر لم یرد تملیک را، خود این دو حالت دارد، فهوه باقی مطلقا، یه نظر میگه که اگر اراده تملیک نکرده مطلقا باقیه، یه نظر میگه تفصیل، تفصیل اراده استکشاف داشته باشد باقی، اراده تفویض داشته باشد ساقط. این دستبندی و نمودارش، این مال فرض ان اختار علی چی؟ اراده استکشاف یعنی چی؟ یعنی این که میخواد فقط ببینه نظر طرف مقابل چیه، نمیخواد خیار خودش رو به او واگذار کنه، نمیخواد اعمال خیار رو به او بسپارد، نه تملیک نه تفویض، فقط چی؟ نظر طرف. به دست آوردن، نظرسنجیه، یه جور استطلاعه، یه جور استکشافه، میخواد نظر او رو به دست. خب اما ولو سکته، این مثال بحث اولمون این بود که مأمور فسخ کند، مثال دومی این بود که مأمور امضا بکند، مثال سوم لو سکته او تصمیم نگیره. فخیار و ساکت که باقی نجماعه، اونی که سکوت کرد خیالش باقی. چرا؟ و بچه او واضح هم آقا جان یه نفر به این آقا آمده بود اختر انتخاب، هنوز اون مجلس تمام نشده، این هم هیچی نگفت. نمیتونید در بیارید که سکوتش یعنی رضایت به عقد، نمیتونید در بیارید که سکوتش یعنی اسقاط، هیچی دلالتی نداره سکوت، اینجا هیچ دلالتی نداره و دلیلی ما برای سکوت نداریم. البیان بالخیار هم که شامل حالشه، تا وقتی مثلا جدا نشدن خیار مجلسش باقیه، نمیخواد اصلا جواب شما رو بده. شما گفتی اختر، گفتی دفتر که گفتی، من که وظیفه ندارم حتما به اختر شما دستور بدم، جواب بدم و پاسخ بدم، یه امری کردید منم جواب ندم. پس خیار ساکت یعنی مأمور حتما باقی. اما خیار الامر، دوباره همون حرفایی که قبلا گفتیم اینجا هم تکرار میشه، آمری که گفته اختر، آیا این به معنی چشم پوشیدن از خیار خودش است یا نه؟ مرحوم شیخ میگه ففی بقای این مطلقا او به شرط عدم ارادت ای تملیک الخیار کما ظاهر تذکره او سقوط خیاره ای مطلقا کما عن شق اقوال. یه نظر میگه که این آقا مطلقا خیارش باقیه، یه نظر میگه اگر اراده تملیک نکرده خیارش باقیه، یه نظر میگه کلن خیارش ثابته، چه اراده تملیک کرده باشد چه نکرده باشد. بحثم بحث استظهاری است دوستان، که از این اختر در میآید که من بی خیال خیار خودم شده ام یا نه، همه به این برمیگرده. مرحوم شیخ هم در مورد این تحلیل استظهار میفرمایند به نظر ما در عرف و ادبیات امروزه ما از تو اختر نه استکشاف و تفویض در میاد، نه تملیک و اسقاط در میاد، هیچ دلالتی از اختر خالی استفاده نمیشود. بله ظاهرن در عرف قدیم من جمله در زمان روایات، صدور روایات، اختر گفتن یه دلالت التزامیه‌ای داشته است تو اون دوره، که کسی که میگفته اختر یعنی چی؟ ما که بی خیال خیال خودمون شدیم، تو بیا تصمیم بگیر که ما خیالمون راحت بشه. یعنی اختر تو اون دوره اصطلاح بوده، اصطلاح بوده است به این معنا که ما از ما که گذشت خیار ما که از بین رفت، ما که بی خیار شدیم رفت، شما بیا در مورد خیار خودت تصمیم بگیر که خیار خودتو میخوای اعمال کنی یا نمیخوای اعمال کنی. لذا روایاتی هم که به این مضمون داریم که روایت میگه البیان بالخیار ما لم یفترقا او یقول احد لصاحبه اختر، یعنی مثل افتراق اختر گفتن احد المتبایعین به دیگری رو باعث چی دونستن؟ اسقاط خیار دونسته تو بعضی از روایات. معلومه میگه اون روایات اگر سند شما مناقشه نکنیم و از لحاظ سندی بهش مناقشه نکنیم که قابل مناقشه است، منظورشون اینه، یعنی چون تو اون دوره اختر گفتن به نوعی از حق خود گذری و اسقاط حق خیار خود بوده است، از این بابت ازش سقوط خیار در میاد. ببینید میگه که نه اول اولا ان یقال، اولا این است که گفته شده این کلمت اختر به حسب وضعهی لطلب اختیار المخاطب از احد طرف العقد من الفسق والامضاء ولیس فیه دلالتون علی ما ذکروه من تملیک او تفویض او استکشاف. جناب اختر وضعن فقط برای طلب اختیار احد طرف العقد من الفسق والامضاء، آقای مخاطب تصمیمت را بگیر، فسخ میکنید، اما دیگه دلالتی بر این که تملیک داره میکنه، تفویض میکنه، استکشاف، هیچ کدوم اینا نیست. اینا رو باید از کجا فهمید؟ از خارج از قرآن خارجی فهمید، ولی خود اختر هیچ کدوم اینا توش نیست. اختر میتواند اختر به معنای من که گذشتم از حق خود تملیکی به تو کردم باشد، میتواند به معنای این که تو برای من تصمیم بگیر باشد، میتواند به معنای این که حالا ببین نظر تو چیه تا من بهت بگم. اصلا توش میتونی اختر ببینم، اول تو اختر تا من ببینم بعد من اختر میکنم یا اختر نمیکنم، این بعضا استکشافی باشه. نه از ظاهر عرفن من حال الامر ان داعیهو استکشاف حال المخاطب، اونی که ظاهر و عرفیه در زمان ماست، نه تو توضیح عرض نکردم. الان اگر بدی دست عرف ما یه اختر بگی آقا یه نفر به یه نفر گفته اختر، عرف ما اینو میفهمی که داعی این شخص چیه؟ استکشاف عالم خدا. یعنی همینقدر توش در میاد که این آدم میخواهد نظرسنجی کنه طرف مقابلش، ببینه نظرش چیه. در همین حد توکیل، تفویض، تملیک اینا توش نیست. ولی و که انه فی العرف السابق کان ظاهرا فی تملیک المخاطب امر الشیء، ظاهرا در عرف گذشته یعنی در عرف زمان روایات و اینها این ظهور داشته در تملیک مخاطب امر شیء را، یعنی وقتی مخاطب می‌خواست امر شیء رو دیگری واگذار کنه این حرفو می‌زنه. کما یظهر من باب طلاق، تو باب طلاق اونجا یه بحث مطرح کردن که اگر شوهری به زنش بگه چی اختر، گفتن به نحوی تفویض امر الطلاق است به همسر. ببینید یعنی یک اصطلاح بوده، شوهر به زنش بگه انت اختری یا اختاری لنفسه، که یه تعبیر جالبی هم داره که یا منو انتخاب کن یا بینونت رو، بین من و بینونت یک کدوم انتخاب کن. اینجا گفتن چی؟ تفویض کرده، توکیل کرده. از همون اختاری لنفسه که باب طلاق اومدن استفاده کردن که تو باب معاملات تو بی هم اگر یه نفر به نفر بگه اختر به معنی چیست؟ ما که از حق خودمون گذشت، ما که خیارمون ساقط کردیم، چون تصمیم بگیریم. فاین تم دلالته این ایزن علا اسکات الامر خیاله و بداره، خب الحمدلله و الا فلا مزیل لخیاره. اگر دلالت اختر هین ایزن یعنی با توجه به این عرفی که گفتیم وجود داشته بر اسقاط عامر خیار خودش را به وسیله این اختری که میگوید ثابت شود، تام شود، خب فبه ها مشخص ثابت، و الا اگر این دلالت این عرف ثابت وجود نداشته باشد یا قرائن خارجی در ما زمان ناهازا وجود نداشته باشد این دلالت بر اسقاط خیار بکند فلا مزیل لخیاره، ما دلیلی برای ازاله خیار عامر بفرمایید نداریم، وجهی نداره بگیم خیار سابق. و علیه یحمل و علی تقدیر استحما ورد فی ذیل بعد اخبار خیار المجلس انهما بالخیار مولم یفترقا او یقول احدهم لصاحبه اختر. علیه یعنی بر همین عرف تملیک خیاری، بر همین عرفی که ظاهرا خیار رو چه میکردن؟ تملیک میکردن، حمل میشود. علا تقدیر صحت، اگر صحت پذیرفته شود ما ورده فی زیل، این اگر صحت پذیرفته شود، چون این روایتی که این زیل رو داره نقل شده از عرضم بزرگ شما عوال لعالی ابن عبر جمهور احسایی که خب و فی کتابهی و معلفهی شنیدید مناقشاتی داره و خود روایت هم از طریق عامه نقل شده. اینو دو تا ایراد داریم اینجا، یکی اینکه سند عامیه، دو اینکه اون کتابی هم که این رو آورده اول لعالی، خب فی اول لعالی ما فیه شنیدید مناقشاتی که در خود ایشون در بالاخره قصد و سمین کردن ایشون، حتی علامه مجلسی جالبی وقت توی به مقدمه بهار فکر کنم می‌ذارم و ایشون میگه که ما از اول لعالی همسیشو نقل نمی‌کنیم. بهار که معروف به اینکه تا این مقداری تساهل دارن نسبت به ادله، خیلی سختگیری‌های مرسوم رو در مورد ادله ندارن، میگه من از نبل جمهور همه چیزو نقل نمی‌کنم. چرا؟ چون ایشون قصد و سمین رو با هم قاطی کرده و هم از غیر از ضعاف نقل کرده، از غیر موثقین و غیر معتمدین نقل کرده، لذا مناقشه. پس یه ایراد ایراد عامی بودنه، دو ایرادم توی مدرک اول لعالی. الان تو وسائل این حدیث نیست دوستان، این حدیث کجاست؟ تو مستدرک الوسائل، مستدرک این روایت برای اینو بود که حضرت دارن یکی از عوامل سقوط خیار رو چی معرفی میکنن؟ اختر معرفی میکنن. و حالا که گفتیم اختر دلالتی بر سقوط به نظر ما، پس این روایت چی میگه؟ ها این روایت حمل میشد بر اون عرف سابقی که از اختر چی در میآوردن؟ سقوط در میآوردن، تملیک و توکیل و تفویض در میآوردن که آقا ما به تو واگذار کردیم، از ما که گذشت دیگه ما که حقی نداریم، انت اختر. بله واقعا هم حالا بعضی جاها به این معنا هست دیگه، یعنی واقعا طرف میگه اختر، آقا شما تصمیم بگیرید دیگه، یعنی من دیگه حرفی ندارم تا این معامله، شما خیار میار چیزی میخواید اعمال بفرمایید همین الان بفرمایید، ما که از ما گذشت دیگه ما بی خیال شد. خب ثم
خود همین نشون دهنده یه بیانیه تو یک پیش‌فرض ذهنی اون زمان دیگه که این بازم ثابت میشه با وجود اینکه
خب این دیگه این دیگه بحث استظهاری و عرف شناسی است. تو بحث عرف شناسی ما وقتی مواجهیم با عرف حاضر خودمون که یه همچی ظهوری ندارد دیگه، حالا ولو تو عرف اون دورم این بوده باشه مثلا به ضرر ما نیست، گرفتی چی؟ چون همه چیز تو این است که الان ظهور یه همچی کلامی توی همچی معنایی هست یا نه، روایت به ما و روایت الان نمیخواد بهش استناد کنید، به عنوان چی دارید بهش استناد میکنید؟ ظهوریابی برای عرف شناسی، که دقت خوبی هم آقا دارن که سند برای ظهور شناسی و عرف شناسی دوستان لازم نداریم ما، یعنی چون حتی جاهلین احادیث طبق عرف صحبت میکردن، لذا تو استظهارات میشه از حتی روایت مجعول و مبسوسه هم استفاده کرد. متأین نول کلام در این که خب حالا ما عرفمون داریم میگیم تغییر کرده و همچه عرفی ما امروزه وقتی طرف میگه اختر به نظر معلوم شه از اختر طرف هیچ رضایت به خیاب معامله توسط خود گوینده اختر و عامر استفاده نمیشه، فقط گفته اختر. تعبد جا نداره اینجا آخه، و اگر بله
معاملات اون الفاظی که هستش میگیم هیچی نیست غیر از تعبد.
اصل این نبود دیگه، اصالت و تأسیس رو، اصالت و الامضاء رو ما در مورد معاملات عرض کردیم و تأسیس رو نپذیرفتیم در معامله، اصل اینه که اینجوری نبود. ولی حالا مواردی هست
در استثنا نیازی به در واقع سرده رو نمیزده اشکال میشه
شد میگه اشکال نیست، توضیح اینه که چرا میگه الان تقدیر استثنا، چون معلومشه مناقشه
سهر رو بشن در زمین.
خب نه آخه این بحث استظهار و اینا نیست دیگه، میخوام بگیم که اون فرمایش آقا میگن اگه استظهاری باشه بعد، نه ما میخوام بگیم یه تعبد شرعی اینجا صورت گرفته یا نگرفته. گرفته. معروف شیخ میگن آقا اگرم این عبارت این روایت صحیح باشد ناظر به کدوم فضاست؟ فضای عرف اون موقع است، که تو عرف اون موقع اختر یه معنا داشته، یعنی کسی میگفته اختر، اختر اصلا اصطلاح بوده، این اصطلاح یابی ها خیلی سخت، خیلی به درد بخوره. ما یه چیزایی داریم اون موقع است، مثلا الحاکم و تکاثر، بعض علما میگن التکاثر یه اصطلاح بوده اون موقع، یه رسم بوده، این واژه اینجا کاره نیست، یه اصطلاح، یه فرهنگ، یک نماد، یه سمبولی از یه جریان فرهنگی توی جامعه امروز. اگه اینجوری باشه دیگه با اختر توی معاملات بله الان چیز میگن چیز اصطلاح سودزنی، الان توی چیز فساد میگم، میگن که بله سودزنان فساد، سودزنی یه اصطلاحه، یعنی هر چی فساد رو جای دید یه سود بزنه بهش میگن طرح سودزنی. تو بعضی از مثلا چیزام شروع کردن اجرای طرح سودزنی فساد، جایزه بدیم به کسی که خبر اون سودزنی، شما از سودزنی چی میفهمید؟ اینو باید شما تو عرف جامعهش باشی با این اصطلاح آشنا میشه، با این یه فراینده، یه کاره، یک فرهنگه، یه چیزیه، یه پشتوانه ای داره که هر کی زودتر خبر بده یه جایزه بهش میدن، میگن طرح سودزنی. حالا شما اینو ببر توی 100 سال دیگه یا 100 سال قبل بگو که طرح سودزنی، این اصطلاحشو باید در بیاری، سخت هم هست. نیست آخه همین، اصلا بحث استظهار نیست، اگه استظهار بود الان تقدیسه، ولی معلوم شد میخوان بگن اونا که نه از این روایت خواستن استفاده تعبدی بکنن، برای استفاده تعبدی یک نیاز داریم به صحت سند که ندارد، دو اینکه این مشکله عرفی که داریم میگیم مالا ناظر به عرف اون موقع است توی عرف ما قابل استفاده نخواهد. خب بله، یه دوست امریکایی داشتیم میگفت که این بیلبوردای شما آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند رو ترجمه کردن، که خیلی تعریف بزرگی از آمریکا برای ما حساب میشه، نوشته بودید که آمریکا مثلا کانت هیچ رانگی مثلا انجام بده و فلان اینا، مثلا امکان ندارد اشتباه بکند آمریکا. میگه یه جور اسمت آمریکا از این جمله، از ترجمه‌ای که شما ارائه کردید اسمت. خب اینو حالا ببینیم با چه زبانی توجیه کنیم، ترجمه کنیم که استل. ببین ما تو فارسی میگیم هیچ غلطی نمیتونی بکنی، آره منظور مشخص اصطلاحش چیه، ولی ترجمه تحت لفظ هیچ غلطی نمیتوانی بکنی، هیچ اشتباهی نمیتوانی بکنی، یه خیلی آدم خوبی هستی، اصلا اشتباه نمیتوانی بکنی، تو ذاتن از اشتباه پیراسته. اینو باید با اصطلاحش بریم ترجمه کنیم. یکی از گرفتاری ما همین یا بحث جراب و نورتن که تو روایات داره میگه اعطا کم جراب نورتن، این اصطلاح بوده تون دوره. حالا هی تحت لفظی معناش کنید که آقا از کاسه واجبی به شما حضرت یه چیزی داده. دیدید مثلا راوی میاد یه چیزی نقل میکنه برای بقیه اصحاب، اصحاب میگن که عطا کم جراب نوره، یعنی سر کاری، این تقیتاً حضرت حکم اصلی رو برات نگفته، عطا کم جراب نوره. این اصطلاح یعنی چی اصلا، به چه دلیلی؟ آیا یه جور ترس بوده یا یه جور ظرفیت ندیدن بوده؟ چون خود اینا مؤثره ها، ما معتقدیم بسیاری از خلاف واقع هایی که تحویل روات داده شده است به خاطر بی‌ظرفیتیشون بوده، و من معتقدم این عطا کم جراب نوره ناظر به بی‌ظرفیتی راوی بوده، نه فقط بحث تقیه و اینا. گاهی اوقات راوی الان نمیشه یا کنترل نداشته میرفته حکم این برون ور میگفته، لذا حضرات میدونم بابا شما فعلا سر کارش باید بذاریم. و چقدر فایده است توی سر کار گذاشتن، بابی از ابواب حکمت الهی که شما باید یه وقتایی یه کسایی رو چکار کنین سر کار بذاری قربتن الله، هیچ اشکالی هم نه. خب ثم انه لا اشکال فی ان اسقاط احد ما خیاره لا یوجد سقوط خیار الاخر. این خیلی واضحه که اگر یک کدوم از طرفین خیارشو اسقاط کنه، خیار دیگری رو ساقط نکرده، چون امضا در این شخص با فسخ اون شخص هیچ منافاتی نداره. لذا و منه یظهر انه لو اجاز احدهما فسخ الاخر انفسخ العقد لانه مقتضى ثبوت الخيار بنسبه لكل واحد منهما. وقتی هر کدوم جداگانه خیار دارن، لازمش اینه که شما میتونید امضا کنید. فکان العقد بعد اجازه احدهما جائزا من طرف الفاسخ دون المجيز کما لو جعل الخيار من اول الامر احدهما. و هازا، همه این حرفا رو زده مرحوم شیخ برای این هازا. دوستان ما یه قانونی داریم که عند تعارض الفسخ والامضاء يقدم الفسخ. مرحوم شیخ این بحثا مطرح کردن که بگن این دعوا، این بحث ما نحن فیه، از مصادیق بحث تعارض فسخ و امضاء نیست. چرا؟ چون در تعارض هشت وحدت شرط دان، یکی چیه؟ موضوع واحد. در یک موضوع دوتا متعارض نمیتونن قرار بگیرن، تناقض نمیتونه شکل بگیرن. ما داریم در موضوع عین مختلفین صحبت میکنیم، یکی حق الخیار آقای بایعه، یکی حق الخیار آقای خریدار و مشتریه، دوتا با هم منافاتی ندارن. اصلا فسخ این آقا با فسخ اون آقا درگیر نیست، با امضای اون آقا درگیر نیست، این فسخ کرده و امضا کرده، هیچ منافاتی نداره. فسخ این آقا اعمال میشه دیگه، جایی برای امضای اون آقا با امضای اون آقا با امضای این شخص، امضای اون شخص با فسخ این شخص، فسخ این آقا با فسخ اینا، اصلا با هم منافاتی ندارن که با هم جمع نشن. لذا میگه فکان العقد بعد اجازت احدهما جائزا من طرف الفاسخ دون المجیز. مجیز چون اجازه کرده دیگه عقدش جائز نیست. چرا؟ چون اجازه کرده رفته دیگه، امضا کرده، ولی از طرف فاسخ چیه همچنان عقد؟ او که حق خودش رو هنوز اعمال یا اسقاط نکرده، او میتونه فسخ کنه. کما لو جعل الخيار من اول الامر لاحدهما، اگر فرض کنیم از اول فقط یک کدومشون خیار میداشتن، خب اینجا عقد از طرف اون کسی که برای جعل خیار نشده لازمه، از طرف اون کسی که برای جعل خیار شده جایزه. و هذا ليس تعارضا بین الاجازه والفسخ وترجيحا له علم، اشتباه نشود این از مصادیق تعارض فسخ و اجازه و تقدیم الفسخ علل اجازه نیست. چرا؟ چون اینجا دو موضوع وجود دارد، یکی حق این آقاست، یکی حق اون آقاست، اصلا جداست، اینا به هم ربطی ندارد. نعم بیان بسادیقی برای تعارض فسخ و اجازه. بله، اگر ما یک حق فسخ داشتیم و این حق فسخ توسط دو نفر به دو شکل متناقض استفاده شد، یکی امضا کرد یکی فسخ کرد، اینجا مجرای بحث تعارض فسخ و اجازه، چون توی موضوعه یه حقه، و اینجا حق فسخ رو ببینیم بر اجازه مقدم میکنیم یا نه. کلته مرحوم شیخ هم این پرونده رو اینجا بررسی نمیکنن، اجمالا به مرحوم علامه نسبت میدن که مرحوم علامه در همه موارد، الان 4 5 تا مثال تعارض فسخ و اجازه مرحوم شیخ مثال میزنن، میگه مرحوم علامه در همه اینها گفته یقدم فسخ علل اجازه، ولی میگن وجهش برای ما وجه تام میبره، مسئله روشن نیست که آیا در همه این موارد فسخ بر اجازه مقدم میشود یا نه. اینجا بحث جداگانه دارد که در موضع خودش تو جلد ششم بررسی خواهد شد. مثال ها رو دقت بفرمایید. نعم لبق تزت اجازتو لزوم العقد من الطرفین تحقق التعارض، سه خط چهار خط پایین تر دیدید. بله اگر اجازه مقتضی لزوم العقد باشد، نه از یک طرف بلکه از هر دو طرف، یعنی فقط تعیین تکلیف لازم بودن و نبودن از طرف یک نفر داره تعیین می شود، اینجا جای تعارضه. مثال یک، مثلا کمال او فرض ثبوت الخیار من طرف احد المتعاقدین او من طرف هما لمتعددن کل اصیل و الوکیل. ما اگر یه جایی ثبوت خیار از یک طرف یکی از متعاقدین یا از طرف هر دوتای متعاقدین رو برای دو نفر، برای بیش از یک نفر داشته باشیم، مثلا هم اصیل و هم وکیل، هم موکل هم وکیل با هم همزمان حق خیار پیدا کنن، فاجاز احدهما از اون متعددها و فسخ الاخر از همون متعددهای یک طرف، دوستان متعددهای یک طرف دفعتا واحده. اگر به تدریج باشد باز ما مشکلی نداریم، اول بیاد وکیل فسخ کنه بعد موکل بیاد امضا بکنه، با فسخ و عقد چه شده؟ اما همزمان آقای وکیل میگه فسخ تو، آقای موکل میگه عجز تو، همزمان با هم که اینجا تعارض پیش میاد، چه کنیم؟ فسخ الوکیل یا اجازت الموکل، کدوم رو مقدم کنیم؟ این یه مثال، این میشه بحث تعارض، تعارض فسخ و اجازه. دو، او تصرف ذو الخیار فی العوضین دفعتا واحده. آقای ذوالخیار است در یک معامله، میتونه معامله رو امضا کنه، میتونه فسخ کنه، در آن واحد هم در مبیعی که الان در ملک او وارد شده، هم در ثمنی که از ملک او خارج شده، در آن واحد تصرف کنه. مثلا یه عبدی رو با یه جاریه تعویض کرد، معاوضه کرد، معامله کرد، جاریه رو داده رفته، عبد رو در ازایش گرفته، حالا در آن واحد میگه اعتقت هما، جفتشون رو با هم آزاد کردم. آزاد کردن عبد لا یکون الا مع امضاء المعامله، آزاد کردن جاریه لا یکون الا مع فسخ المعامله. این آقا در آن واحد هم داره فسخ میکنه، هم داره، اینجا جای تعارضه که کدومشو بر کدوم مقدم کنیم. باز اگر به تناوب کرده، مثلا اول گفته بود اعتقت الجاریه، یعنی من معامله رو فسخ کردم، جاریه برگشت تو ملک خودم، از ملک دیگه بعد امضای بعد از فسخ اثر نداره، اما اگه با هم انجام بده، لذا میگه او تصرف ذو الخيار فی العوضین دفعتا واحده، بنویسید تصرفا متوقفا علل ملکیه که خوب مشخص بشه، کما لو با عبدا بجاریه ثم اعتقهما جميعا حيث ان اعتاق العبد فسخ و اعتاق الجاریه اجازتون. حالا ایشون مثال داده، مثال زده که عبد رفته جاریه اومده، من مثال زدم جاریه رفته عبد اومده، فرق نمیکنه. این که عبد رو آزاد میکنه یعنی معامله که انجام شده رو قبول ندارم، عبدمو پس بدید، آزادش کردم، این یعنی فسخ. جاریه رو آزاد میکنه یعنی من معامله رو قبول دارم، جاریه رو خریدم، مالک شدم، دارم آزادش میکنم. اینم یه مثال. مثال دیگه، اگر اختلاف الورثه فی الفسخ و الاجازه، دوستان یه حق خیار، یه حق خیار رسیده به دو وارث، دو وارث در فسخ و اجازه با هم اختلاف. در مسئله حق خیاری که به ارث میرسد یه بحثی هست انشالله خواهید خوند که آیا طبیعی حق خیار به هر یک از این دو وارث جداگانه و مستقلن میرسن و هر کدام در مورد کل معامله اجازه اعمال نظر دارن یا نه، اینها به هر کدام به حصه خودشان، به سهم خودشان، به اندازه خودشان حق دارن، یا دوتایشون با هم یه حق دارن. اونجا دو سه تا نظریه هست که ما الان فعلا تو اون نظری صحبت میکنیم که هر یک حق خیار مستقل کامل دارن، هر کدوم جداگانه میتونن اعمال خیار بکنن. طبق اون نظریه اگر همزمان وارث الف گفت امضی تو، وارث ب گفت فسخ تو، این میشه از مصادیق چی؟ تعارض. میگه وقعت تحقق تعارض. اینم از مصادیق تعارض. و ظاهر العلامه فی جمیع هذه الصور تقدیم الفسخ و لم یسر له وجه تام، ما وجه تام برای این پیدا نکردیم. و سیجیء الاشاره الی ذلک فی موضعه، به جای خودش جلد ششم ما بحث خواهیم کرد که وجه چیست و آیا قابل دفاع هست یا نه، اونجا ان شاء الله مساله رو به تفصیل خواهیم. مساله طول مسقط صفر چی؟ نه الان عبد رفته جاریه اومده، خب این که عتق عبد میکنم یعنی معامله رو قبول دارم، معامله قبول ندارم، عبد نرفته. این که جاریه رو عتق میکنم یعنی معامله رو قبول دارم، چون لا عتق الا فی ملک، من برای عتق عبد و جاریه باید مالک باشم. برای مالک بودن عبد باید معامله درست نباشد، برای عتق کردن و مالک بودن جاریه باید معامله درست باشد، و این جمع متعارضه این است، نمیشه هم معامله درست باشد هم نباشد. طبق قانون لا عتق الا فی ملک. خب مسئله بعدی بس افتراق. خب دیگه شأن شما عجل از این که بگیم خیار مجلس با افتراق هم ساقط میشه، اصلا از اول گفتن البیان بالخیار مالم یفترقا، از این واضح تر که چیزی مسقطی برای خیار مجلس نه، اصلا خیار مجلس هست و افتراق هست، یعنی همه چیز خیار مجلس همین افتراقه بود و مقومه، اصلا مجلس بودن مجلس یادتون باشه به چی بود؟ به عدم الافتراق بود، لذا قطعا مصداق بارز مسقط خیار مجلس افتراق. منتها اینجا یکی دو تا بحث حاشیه‌ای هست باید بهش برد. یک بحث اینه که آیا افتراق باید لزوماً برای رضایت به بیع باشد، یا افتراق ولو داله بر رضایت نباشد هم چیست؟ مسقط خیار است. این یه بحث، چون یه روایتی ما داریم که حضرت فرمودن از افتراق فلا خیار لهما بعد الرضا، از این بعضی خواستن بفرمایند که افتراق لا عن رضا موجب سقوط خیار مجلس نیست. یه طرف دستشویش گرفت یه مثلا مجلس رو چیز کرد رفت، اتفاقا تو دستشویی هم در مورد معامله خیلی فکر کرد و چه بسا نظرش هم عوض شد، چه اتفاقاتی که تو این هین میفته و چه فکرهای خوبی که به ذهن آدم میرسه، احتمالاتی که دید. خب این واقعا بلند شد رفت انرزن بلبیعن نرفت، وقتی داشت میرفت رضایت ببینم میگم مثلا رفت فکر کنه، گفت آقا ما یه دستشویی بریم فکر کنیم که معامله رو امضا کنیم، ولی اون چه که در قاطبه ی روایات از ارزم به حضور شما به عنوان مسقط مطرح شده چیست؟ افتراق تنهاست. و حالا یه مناقشه هم اینجا هست، یعنی یه تعارض بین این حدیث و سایر احادیث پیش میاد، و اون این که این حدیث داره میگه بعد رضا خیار ساقط هست، مفهومش قراره برساند که بدون رضا خیار ساقط نیست، درسته؟ روایات دیگری که میگویند با افتراق ساقط است، اونا با منطوقشون دارن میگن بعد الافتراق ساقط است، و هرگز ما دلالت منطوقیه رو رها نمی کنیم با یک دلالت مفهومی کنار بزنیم، لذا این دلالت این روایت مورد مناقشه قرار گرفته. چرا؟ نه مثلا این روایت رو ببینید، میگه که البیان بالخیار مالم یا فعز افترقا وجب البیع، تموم شد دیگه، اینو نمیتونید شما با یک بعد رضای اونم با مفهومی اینو تغییر بزنید. مفهوم صرف تغییر دادن با مفهوم اتفاقی که میفته، ما نمیگیم المالا یونجس و شیعان ازا بلغ قدر کنه لا یونجس و شیعان، میتونه مقید چیز باشد که کلو نجس منجس، میتونه مقید باشه، ولی اینجا علاوه بر اون تصریح هم داریم. خب این یه بحث. یه بحث دیگر، حالا بخونم اینو، مسئلتون من جملت مسقطات الخیار افتراق المتبایعینه ولا اشکال فی سقوط الخیار به، شکی درش ولا فی عدم اعتبار ظهورهی فی رضاهما بالبیع، اعتبار ندارد که افتراق ظهور در چه داشته باشد؟ در رضایت بالبیع داشته باشد. و این کان از ظاهر و بعض الاخبار ذالک، ولو ظاهر بعضی از اخبار، ظاهر مفهومی بعضی از اخبار اینی که باید مثل قولی یعنی سلام فیضت در آقا فلا خیار لهما بعد رضا، که نهزت افتراق را نماد چی گرفتن تو این روایت؟ رضایت به بی گرفتن. و اگر نشانه رضا نباشد کفایت نمی کنند. یه مناقشه دلالی دیگه هم اینجا شده دوستان، مناقشه دلالی اینه که رضا معلوم نیست حضرت منظورشون رضا به لزوم بیعه یا رضا به اصل بیعه. رضا به چی؟ اصل بیعه. شاید منظور حضرت بعد از رضا به اصل بیعه باشد که ما در این تردیدی نداریم. اون رضایتی که مشکل ساز می شود برای ما که ما شک داریم در این که اون محقق بشود آیا لازم است یا نه، رضایت به چیست؟ به لزوم بی. و از این روایت نمیشه استفاده کرد که این رضا رضای به لزوم بی بود. یه نکته دیگه هم از کنم، ما یه مسئله در آینده خواهیم داشت در مورد یه بحثی هم خواهیم داشت در مورد افتراق اکراهی، اونو با این قاطی نکنید. بحث افتراق اکراهی، افتراق مورد رضایت نبوده، نه اینکه بیع مورد رضایت، یعنی این بحث ربطی به اون بحث ندارد. افترا جدا شدنشون زورکی بوده، اما اینجا اونی که داریم بحث میکنیم چیست؟ این که این دوتا جدا شدنشون دال بر رضایت به بیع هست یا بیع نیست، این رو دخیل نمیدونیم. لذا اگر بعدا گفتیم افتراق اکراهی اثر ندارد، حکم ندارد، با این خلط نکنیم. اینا دوتا بحثن و هم ربطی ندارد. تا بریم در مورد افتراق با همین صحبت های خوشمزه‌ای بکنیم که منظور از افتراق چیست. این دو تا بچه هم گفتم هم تو مرموم شهیدی یا شیف مرموم شهیدی هم هم سید اشاره دارم. صلی الله علیه و
اگر تمیز اراده کرده باشه، اگر دلالت کرده باشه، این منظور اینه که اگر دلالت بر تمیز بکنه